بسم الله الرحمن الرحیم. در نمازهای واجب، چه نمازهای یومیه، چه نماز آیات، نماز میت، نماز طواف و نمازهایی که به طور کلی بر انسان واجب میشه، غیر از نمازی که به نذر و عهد و قسم انسان بر خودش واجب میکنه، قاعده و قانون اولیه اینه که انسان این نمازها رو ایستاده بخواند، مگر اینکه معذور باشه، که دیشب معنی معذور بودن رو عرض کردیم، یعنی یا خارجن نمیشود یا ایستادن برای او ضرر دارد که ضرر رو توضیح دادیم، یا ایستادن برای او عسر و حرج جدی داریم. اگر تمام نماز رو نتوانست ایستاده بخواند، بخشی از نماز رو میتواند، همون بخش رو لازم ایستاده بخواند. هر وقت که ضرر میاد، یعنی میترسه که دیگه برای او ضرری حاصل بشه از ادامه ایستادن، یا برای او عسر و حرج شدید بشه، باید اون زمان بنشینه. اینجا تذکری رو عرض کنم، بعضی از آیان و گای خانم ها میگن آقا ما جماعت که میخوایم بخونیم، مثلا شبهای جمعه وقتی سوره جمعه خونده میشه، یا مثلا روزهای جمعه سوره جمعه و منافقین خونده میشه، ما تا آخرش توان نداریم بایستیم و میخوایم ثواب جماعتم ببریم. میشه ما نماز رو که شروع کردیم وقتی خسته شدیم واسمون عسر و حرج شد بنشینیم، برای رکوع بلند بشیم؟ این کار ممکنه؟ گفتیم این کار در نماز مستحب شدنیه، دیشب گفتیم، ولی این کار در نماز واجب جایز نیست. اگر شما جماعتی که شرکت میکنید یه جوریه که بهتون فشار میاد، براتون عسر و حرج داره، شما نمازتون رو فرادا بخونید. اگر شما میخواید ثواب جماعت ببرید، همین که نیت میکنید در جماعت شرکت بکنید، همین مقدار شما ثوابش رو میبرید، ولی باید نمازی که میخونید صحیح باشه. اگر تمام حمد و سوره رو میتونید رو پا بیستید، میستید. اگر نتوانستید، وظیفتون اینه که نمازتون رو فرادا بخونید و ثواب جماعت رو با نیتی که دارید میبرید. پس نمیشود به خاطر درک ثواب جماعت انسان نمازش رو، در حالی که اگر فرادا میخوند تمامش رو میتونست ایستاده بخونه، نمیتونه به خاطر جماعت بنشینه یا بخشش رو بنشینه. این راجع به ایستادن در حال حمد و سوره. دیشب گفتیم ایستادن در حال تکبیرات الاحرام رکنه و باید شخص نمازش رو حتما با تکبیرات الاحرام ایستاده آغاز کنه، و الا اصل نمازش باطل میشه، مگر اینکه از ایستادن تو همون تکبیرات الاحرام هم او معذور باشه. خب این ایستادن در حال نماز، این ایستادن باید درش استقرار هم باشه، یعنی علاوه بر این که ایستاده، باید بدنش آرامش هم داشته باشه، منتها آرامش رو در حال ذکر باید داشته باشه و در حال قرائت. اگر در حال ذکر واجب مثل تسبیحات اربعه یا قرائت واجب حمد و سوره بدنش عمدن از آرامش خارج بشه، اینجا باطل میشه نمازش، اگه بخواد به همین اکتفا بکنه، باید بدنش آرام باشه. یه چیز دیگه که در ایستادن واجبه اینه که اگر معذور نیست، باید کف دوتا پاش رو زمین باشه. اگه یه پاش رو از روی زمین برداره، اگر این کار رو بکنه، ولو اینکه آرامشش باقی بماند. ولی اگه یه پاش از رو زمین بیاد بالا، در این صورت حمد و سورش رو باید قطع کنه، کار رو مجددن بگذاره و ادامه بده. دو تا پا باید رو زمین باشه. اگر یکی از پاها رو عمدن برداره، نمازش صحیح نیست. علاوه بر این مسئله، خانم ما بالا صحبت نکنه، علاوه بر این مسئله که باید دو تا کف پا رو زمین باشه، باید انسان به چیزی هم تکیه نده، مگر اینکه معذور باشه. نه به عصا تکیه بده، نه به دیوار، نه به میز. بله میشه انسان برای بلند شدن و نشستن از چیزی کمک بگیره، کمان که من کنار دستم این میز رو میذارم و وقتایی که کمرم یه قدر ناراحته، به انگام نشستن یا ایستادن از یه میز یا دو تا میز در اطراف خودم کمک میگیرم، عیبی نداره. اما اگر میتوانم حمد و سوره رو و تسبیحات اربعه رو در حالی بخونم که بدون تکیه دادن به دیوار، عصا یا تکیه دادن به کسی بتوانم بخوانم و در اون حال عمدن تکیه بدم، این مقدار، این ایستادن کافی نیست. ایستادن با استقلال لازمه. بله اگر شخص نمیتواند بایستد مگر اینکه باید به چیزی تکیه بده، مثل دیوار یا عصا، در این صورت وظیفش اینه که تکیه بدهد و باز ایستاده نماز بخونه، نه اینکه چون باید تکیه بده به چیزی نمازشو بخواد نشسته بخونه، اون جایز نیست. نماز رو اگر میشود بالاستقلال روی، یعنی بدون تکیه به عصا و دیوار کسی بخواند، به این صورت میخونه. اگر نتوانست به دیوار تکیه بده بخونه، و این نماز مقدمه بر نماز نشسته است، این نماز بر نماز نشسته مقدم میشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیاتی که امشب از سوره مبارکه قاف تلاوت کردیم، آیات بسیار هشدار دهنده است. البته همونطور که در این آیات آمده، یعنی در آیه 37، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، این تذکرات مفید میافتد برای اونایی که قلب دارن. قلب رو گفتن اشاره به فهمه، اونایی که اهل فهم و درکن، یا اینکه اهل شنیدنن، اگه خودشون هم نمیشنون حداقل گوش میدن، میگن بالاخره یه چیزی هست دیگه. در سوره مبارکه ملک یا سوره تبارک، در اون سوره که اولین سوره جزء 29 قرآنه، اونجا خدا میفرماید کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. خدا میفرماید هر وقت یه گروهی رو میندازن توی جهنم، کلما القی فیها فوج، تا میندازنشون تو جهنم، سألهم خزنتها، ملائکه ی خازن جهنم، ملائکه موکل بر جهنم، از اونا میپرسن الم یأتکم نذیر، آیا بیم دهندهی ترسانندهی نیامد به سوی شما؟ قالوا بلا. میگن چرا؟ قالوا بلا قد جا انا نذیر فکذبنا، ولی ما گفتیم دروغ این حرف. برو بابا این حرف ها چی؟ اینا رو شما خودتون ساختین. و قلنا ما نزل الله من شی، گفتیم خدا چیزی فرو نفرستاده. حالا بهانه های مختلف، بعضی ها بهانه کردن که اگه خدا میخواست خودش واسه ما روشن میکرد، احتیاج نده شما رو بفرست. اگه خدا کاری داره خودش واسه ما، خودش چرا به ما وحی نمیشه؟ چرا فقط به شما وحی میشه؟ بعضی بهانه شون این بود که چرا شما اومدید، خدا ملک میفرستاد، یا یه ملکی هم با شما میفرستاد. بله بعضی ها بهانه شون هم این بود که بابا این خدای ارحم الراحمین که اینجوری که شما میگید خیلی بابا جهنمتون داغه، خدا این حرفا رو نمیزنه. و قلنا ما نزل الله من شی، گفتیم خدا چیزی رو فرو نفرست. این انتم الا فی ضلال کبیر، به انبیا گفتیم شما آدمای در یک ضلالت بزرگی به سر میبرید. خب اینا رو گفتن، بعد خدا میفرماد و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اینا میگن ما اگر حرف اینایی که اومده بودن گوش میکرد، یا خودمون شعورمون میرسید میفهمیدیم، اگر اینجوری بود ما کننا فی اصحاب السعیر، یا گوش میکرد میگوییم ما که عقلمون نمیرسه اینا دارن میگن، ما به همون حرف انبیا سر فرود بیاوردیم. اگر این چنین بود ما کننا فی اصحاب السعیر، ما تو جهنم نمی افتادیم. خدا می فرماید فاعترفوا بذنبهم، اینا خودشون می دونن که گیر کارشون کجاست، اعتراف به ذنب. این اعتراف به ذنب اونجا فایده نداره. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اعتراف به گناه تو دنیا خیلی فایده داره، تو دنیا خیلی فایده داره، اونجا نه. در بعضی روایات نقل شده که مجرمین رو که میبرن به سمت جهنم، همین ملائکه کشان کشان اینا رو میبرن، به دم در جهنم که میرسن اینا به مجرمین به ملائکه میگه ایزنو لنا نبکی علی انفسنا، اجازه بدین ما یه خود اینجا قبل از ورود جهنم به خودم گریه کن، به حال خودم گریه کن. نبکی علی انفسهم فاذن لهم، به اینا اجازه میده. اینا شروع میکنن گریه کردن. گریه چه گریه ای میکنن؟ تا جایی که فیبکون دمن، خون گریه میکنن. ملائکه بهشون میگن که ما احسن هذا لو کان فی الدنیا، چقدر این کار شما خوب بود اگه تو دنیا. ما احسن هذا لو کان فی الدنیا، اعتراف به گناه اونجا فایده نداره. اینجا چرا؟ به شرطی که اعتراف به گناه به درستی باشه. امام هشتم علیه السلام در روایت داره که فرمود من استغفر الله بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزع بنفسه، اگر کسی به زبان طلب آمرزش میکند از خدا ولی در دل پشیمان نیست، این آدم داره خودشو مسخره میکنه، خدا گول نمیخوره که. بله من میتونم شما رو فریب بدم، یه چیز در دلم ظاهرم چاکرم نوکرم مخلصم درسته، تو دلم هم همجور فوش بعد فوش و بعد بیرا بگم بشون شما چون میریشی، اما خدا اینجوری نیست. استغفار و اعتراف به گناهی خوبه که از دل برخیزه به واقع. خب این آیات خیلی آیات تندیست، این آیاتی که خوندیم. تند که میگم یعنی به خاطر ما، ولی همه آیات قرآن خوبه، یه هشدارای خیلی جدی داره، خیلی جدی، تا جایی که تو آیه 30 هست و یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. ما اون روز به جهنم میگیم پر شدی، او میگه هل من مزید، باز یه چیز اضافه ایم هست. جهنم یکی از خصوصیات فرقاش با بهشت، بهشت یه مکان فراخیه، خیلی وسیعه، ازدحام درش نیست. اگرم با هم دیگه بهشتیان معاشرت دارن که دارن، متکئین فیها علی الارائک، تکه میزنن به تختهای بهشتی و اخوانن علی سرر متقابلین، اینا همچین رو در روی هم دیگه میشینن، با هم حرفای خوب میزنن، هیچ حرفای نامربوط هم نمیزن. عجیب اینه که حرفاشون تموم نمیشه و همش هم حرفای درست حسابی، هیچ توش حرف نامربوط نیست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، ولی اونجا خنده هست، شادی هست، ولی نه بابت جوک و فکاهی و حرفای لغو و باطل. حرفای خوشحال کنندش هم از نوع بهشتی، انشاءالله خدا روزی کنه اونجا ببینیم چیه. روز الا قیلا سلاما سلاما، فقط حرفای کاملا درست حسابی، هیچ بهش ایرادی وارد نیست. خیلی هم مکان فراخیه، خیلی زیاد. اما جهنم اینجوری نیست. جهنم یکی از مشکلات مهمش تنگی جاست، که به زحمت آدم ها کنن به هم دیگه فشردن و حالت فریسایز هم داره، هرچی میندازن توش ولی کش میاد، ولی باز همه تو فشار. جوری که تو بعضی از روایات داره کسانی که مردم رو مسخره میکنن، اینا مثلا یکی از اینا در جهنم بازه، به نظرش میرسی که از جهنم میتونه خارج بشه. حدود 70 سال که من نمیدونم سال دنیاویست یا سال اخروی، زحمت میکشه از این خلاص ازدحام، در حالی که عذابها، عذاب این یکی هم با بغلیش فرق میکنه، اونم با بغل دستیش فرق میکنه، هیچ کم عذاب مخصوص خودشو داره. عجیبه چجوری میشه، ما اصلا درکمون نمیرسه. خودشو بعد 70 سال میرسونه، تا میرسونه نزدیک در، یه دفعه در بسته میشه. بله، بعد بینه یه در دیگه یه جا دیگه بازه. 70 سال زحمت بکشه از این مسیر خودش حرکت بده برسه به اون در که میرسه، دانتا بسته میشه. همونجور که تو دنیا مردم رو مسخره میکرد، سر کار میذاشت، تو جهنم هم برایش هم چیزی هست. و یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. به جهنم میگیم پر شدی، میگه بازم این چیزی اضافه هست، هرچی بریزن توش جا داره، هرچی بریزن. خب این آیات خیلی آیات کوبنده است. از ابتدای این آیات هم یه ترجمه خیلی به حالت مرور مانندی بکنیم. ما انسان رو آفریدیم، من ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما میدونیم چه چیزایی این او مورد وسوسه قرار میگیره. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما نزدیکتر هستیم. انسان از رگ گردن، نزدیک بودن خدا به ما از نوع نزدیکی مکان نیست، دور بودن خدا هم از ما از نوع دور بودن مکانی نیست. ما اگر متذکر خدای واقعی بشیم میفهمیم که این خدا اصلا ما ازش فاصله نداریم، او از ما فاصله نداره، ما کاملا در ید قدرت اوییم. در این حال نیم بین ما و او خیلی زیاد، از هیچ نوع نمیتونیم او رو تصور کنیم، هیچ وله و حیرت داریم در مورد خدا. نزدیک بودن خدا به ما از هر چیزی بیشتره، ولی نزدیک نه نزدیک مکانی. و نحن اقرب الیه من حبل البرید. خدا نه تنها الان من در ید قدرت او هستم، تو افکار من داره چه فکری میگذره خدا میدونه. این افکار من در حضور و محضر خداست. الان خطورات ذهنی شما رو خدا میدونه. خدا میداند که من الان چه میگویم و میداند که من به چه نیتی میگویم. شما رو میداند که چه میکنید و الان با چه نیتی میشنوید. اگر کسی این حالت رو در خودش سعی کنه دوام بده یا تا اونجا که میتونه حفظ کنه، بعد میبینه که چقدر وجودش نورانه میشه. و نحن اقرب الیه من حبل البرید. خب اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. دو تا ملک از دو طرف میان کارا رو ما رو تلقی میکنن، میگیرن، ثبت میکنن. فرمود ملکی سمت راست ملکی سمت چپ موکلن، این به نوشتن حسنات و به ثبت سیئات. این دوتا هم که بر ما موکل هستند، ملک سمت راست که مأمور نوشتن حسناته، امیر است و فرمانده است نسبت به اون ملکی که سمت چپه. این ملک سمت چپ نمیتواند سیئه ای رو ثبت کنه و بنویسه مگه اینکه اجازه بده فرماندهش، ولی ملک سمت راست از او اجازه نمیگیره. در روایت داره که وقتی شما اراده میکنید کار خیر انجام بدید، اراده جدی ها، نه بعضی وقتا من خیلی دوست دارم که آدم خوبی بشم، ولی گفتم گاهی اینجا آقای گفت استخاره کردم آدم خوبی بشم، استخارم خوب اومده، استخاره کردم ترک کنم خوب نشم، استخاره ترکشم بد اومده، بعد من گفت ولی هنوز فرصت نشده، آنکه استخارم خوب اومده فرصت نشد. اونایی که با استخاره میخوان کار عالم خوبی بشن یا کار خوبی بکنن، اونا رو نمیدونم، اما اونی که اراده میکنه کار خیر انجام بده، تا نیت کار خیر میکنه یه بوی خوشی از او متصاعد میشه. ملک سمت راست بلا فاصله مینویسه که این اراده کار خیر کرد، اگر موفق شد به انجامش بار دوم بنویسه، اگر نه بین اراده او و تحقق یه دفعه مانعی پیش اومد، اگر اینجنین بشه همون اولیه رو نوشته، بلا فاصله هم بنویسه، معطل نمیکنه. اما ملک سمت چپ فرمود تا اراده معصیت میکنه این عبد، از او بوی بدی بلند میشه، بوی بدی. البته ما ممکنه این احساس رو نکنیم، ممکنه یه خانم نامحرمی، ولی این خانم اترم بزنه، از نوع فرانسویش هم بزنه که خیلی هم فوق‌العاده، مثلا بوی او به مشام افراد برسه، تو کوچه خیابون هم بیاد، به ظاهر بوی خوب میده ولی در واقع بوی لجن هم بدتره. متعالی فعلا اون شامه ما بسته است، این شامه های عادی ما بازه، وقتی شام بوی بد متساعد میشه، این ملک سمت چپ آماده میشه برای نوشتن. اون فرماندهش بهش میگه ننویس، یعنی شاد اراده کرده کار بدی انجام بده، تصمیم گرفته دروغ بگه ولی شاید منصرف بشه، تصمیم گرفته که نگاه حرامی بکنه، مال حرامی رو برداره، شاید منصرف بشه. ننویس، او هم نمی‌نویسه. اگر منصرف شد، خود انصراف از گناه و برگشتن از گناه خودش یه حسنه است. توجه میکنی؟ خود گناه نکردن یه هنره. موقعیت گناه باشه من ترک کن. توجه میکنی؟ خب وقت اون ملک سمت راست مینویسه، اگر نه گناه رو کرد این بنده، این عبد این گناه رو کرد، تا میخواد بنویسه این ملک سمت چپ به او میگه مهلتش بده تا 7 ساعت، شاید منظور 7 لحظه است، شاید تا انجام میده بلافاصله پشیمون بشه، دیگه توبه کنه ننویسی براش. تا 7 ساعت این قلم رو بالا نگه میداره، نمی نویسه. بعد از اینکه 7 ساعت که شاید عرض کردم منظور از ساعت در اینجا لحظه باشد، نه اینکه 7 تا 60 دقیقه، بعد از گذشت اون زمان توبه هم که نکرد، این ملک سمت راست و اون سمت چپی میگه بنویس، هر چی به این ارفاق میکنیم بازم فایده نداره، بنویسه. اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اینا نشستن و میگیرن اعمال. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر سخنی که شما بگی اینا اینو ثبت میکنن. نه اینکه بگیم خب حرفای درشت رو مینویسن، بله نه، تو بعضی روایات داره امیرالمومنین علیه السلام فرمود بود قدیما چراغ فرمود اینکه چراغ فوت میکنه خاموش میشه، همین هم بنویسه فوت میکنه چراغ. عالم خلقت بسیار جدیه، منتها حالا ما خیلی خوشمون نمیاد، فکر میکنیم جدیاش فقط بعضی از اوقاته. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. خب دو جور میشه این آیه رو معنی کرد، به یه صورتش عرض کنم. و جاءت سکرات الموت بالحق، سکره به معنی مستیه، شراب و چیزهای دیگری که مستی آورن بهشون میگن مسکر، یعنی مستی آور. سکره یعنی یه مستی، یه بار مستی. آدمایی که به احتضار، حالت احتضار میفتن، یه نوع حالت مستی دارن، یعنی دیگه کسی باشو حرف میزنه جواب نمیدن، چیزی گویا نمیفهمن، همون حالت آدم مست که از اطراف خودشون غافل میشن. خب این مرگ و جاءت سکرات الموت بالحق، مرگ اون سکره، مرگ اون مستی آمد، به حقم آمد. ذالک ما کنت منه تحید، یعنی همون نیست که توی میخواستی جلوشو بگیری نذاری بیاد، از جا هی چکاب کنیم، هی بریم خودمون درمان کنیم، هی یه کاری بکنیم، نه، هر کاری بکنی آخرش مرگ اون وقتی که بناس بیاند ولی میان. قصه حضرت سلیمان رو که شنیدیم، حضرت سلیمان باد تحت تسخیرش بود، یه کسی اومد حضرت سلیمان گفت که باد تحت تسخیر شماست، میشه به باد دستور بده من وردار اینجا بره هند؟ خیلی اصرار کرد. حضرت سلیمان بهش گفت چرا؟ گفت عزرائیل همین الان من یه چپ نگاه کرده، خیلی من ترسیدم، بیارم از دستش کم و گور شد. دستور داده باد که اینو ببریش، رفت هند. یه وقت دیگه یه حضرت سلیمان جناب عزرائیل رو دید، گوه این بیچاره رو چه ترسوندیش؟ گوه من نترسوندمش، به من امر شده بود که چند لحظه بعد جان او رو بگیرم تو هند. من تعجب کردم که این چرا اینجاست، پیش یه نگاهی کردم از باب تعجب، من نمیخواستم بترسونمش. اونجایی که من از باشه خودش به دست به پای به دست خودش ولی رفت اونجا که باید بره. خب این مال این مرحله که خیلی مرحله مهمی هم هست، خیلی مرحله مهمی است. فرمود چند لحظه است، سه لحظه است که از همه لحظات بر بنی آدم سخت‌تر. لحظه اول لحظه است که از شکم مادر متولد میشه، که خیلی به سخت میگذره به بچه، که حالا هممون گذروندیم. لحظه دوم لحظه است که از این عالم بخواد به عالم بعد بره، که لحظه مرگه. و از این دو لحظه بالاتر لحظه ایست که و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، سر از قبر انسان ها میرن بیرون. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، اون روز در صور در اون شیپور دمیده میشه، اون همون روز تهدیده، یوم الوعید. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر کسی که میاد یکی از عقب حالش میده، یکی از یه همراه، یکی هم گواهش هست که این چیکا کرده، چه اعتقادی، چه اخلاقی، چه رفتاری داشته. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. من قصه نمیگم، ما رمان و این حرفا نیست، داریم آیه قرآن همجوری سرسری هم داریم معنی میکنیم. خیلی بعضی از جزئیات شو بخوایم دقت کنیم بعد دیگه خود ناجورتر میشه. فکن بله، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. تو قبل از این نسبت به امروز چی بودی؟ در غفلت بودی. حالا ما اون پرده رو کنار زدیم، فبصرک الیوم حدید. تا دیروز من فکر میکردم حالا از به یکی مثلا پویسر یکی حرف بزنم، مال یکی بخورم، کار حرامی نمیدونم برنامه رو انجام بدم، واجبی رو ترک کنم، خیلی به جای برنامه بخوره، انشالله سرتش هم میاد. نه، الان میفهمم که خیلی داستان چیز دیگه است. فبصرک الیوم حدید، خیلی تیزبین میشه انسان اون روز. خب عرض امشب من تمام. در حسب روایت 75 روز مثل امشبی، شب شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. وقتی پدر بزرگوارش از دار دنیا رفت، در کمال صحت و سلامت بود، کاملا در حالت عادی به سر می برد. حتی شما شنیدید تو روزه ها که یک تنه امیرالمومنین علیه السلام رو کمر بندشو که گرفت از آن سو که میکشیدن، تو بعضی روایات داره 40 نفر امیرالمومنین رو میکشیدن، ولی فاطمه زهرا در برابر اونها ایستاده ای کرد. اما چه کردن با فاطمه؟ کار به جایی برسه که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی پیکر بی جان همسرش رو روی تخت مغتسل گذاشت و سارت کل خیال شبهی بیشتر از فاطمه باقی لامده بود. از ما آب میریزه. امیر المومنین علیه السلام بدن زهرای خودش رو از روی لباس غسل میده. نقل کردن امیر المومنین فرموده بود، سفارش کرده بود که کسی بلند بلند گریه نکنه. اما در میان غسل ناگهان خودش سر به دیوار بگذارد، شروع کند های های گریه کردن و از ما عرض کنه به حضرت آجان، در فراق زهرا اگر گریه میکنی حق داری. فرماید از ما الان دستم رسید به بازوی برم شده ی زهرا.